بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سلام به اینجا رسید که خداوند مهربان در یکی از آیات سوره مبارکه توبه 7 حقیقت رو مطرح میکنه که اگر مرد و زنی آراسته به این 7 حقیقت باشن، یقیناً به رحمت واسعه پروردگار متصل میشن. این رحمت جلوه هایی در دنیا برای زندگی انسان داره و جلوه هایی در آخرت. یکی از جلوه های آخرتی رحمت که در سوره مبارکه مؤمن در جزء 23 قرآن مطرحه، از قول فرشتگان عرش و پیرامون عرش نقل شده که این بزرگواران به پروردگار عرض میکنن و من تق السیئات یوم اذن فقد رحمته. مسئله کمی نیست، پیشگاه اقدس حق عرض میکنن هر انسانی رو که روز قیامت از بلاها و مصائب و رنجها و گرفتاریها نگاه بداری، یقیناً رحمت خود رو شامل حال او کردی. اون هم گرفتاری ها و بلاهایی که هم در قرآن مجید با کلمه خالدین و کلمه ابداً ذکر شده، بلاها و مصائبی که دائمیه و همیشگیه، پایان نداره، قطع نمیشه. امیرالمؤمنین که نگاه کاملی به قیامت داشت، در یکی از فرمایشاتشون می فرماین لا یفک اسیرها ولا یبرع ضریرها. کسی که به عذاب قیامت، به بلای قیامت، به رنج و درد قیامت دچار بشه و گرفتار بشه، آزاد نمیشه. لا یفک اسیرها ولا یبرع ضریرها. دردمند قیامت از دردش شفا پیدا نمیکنه، علاج نمیشه، سالم نمیشه. یا در دعای شریف کومیل به پروردگار میگه فکیف احتمالی لبلاء الاخرت و جلیل وقوع المکاره فیها. خدایا من چگونه بلاء آخرت رو تحمل کنم و اون عذاب ناخوشایند عظیم رو چگونه به دوش بکشم؟ و هو بلا اون تطول و مدت و بلاییه که زمانش تداوم داره، آخر نداره، پایان نداره. و یدوم و مقاموه، جایگاهشم دائمیه. ولا یخفف عن اهله، این ولا یخفف در قرآنه. این بلا، این عذاب، این رنج، این مصیبت از کسی سبک نخواهد شد. خب شما ببینید اگر انسان وصل به رحمت خدا بشه از چه بلایی و عذابی و رنجی در قیامت نجات پیدا کرده. البته اون چه که در قرآن و در فرمایشات امیرالمؤمنین مطرحه در همین زمینه و منطق سیئات یه گوششه، یه عذابهایی هم در قیامت هست، از عذاب جهنم بالاتر، سنگینتر، بیشتر، که اون عذاب بالاتر و سنگینتر رو به قول حافظ یه شب بدون گرفتاری میخواد و یه شب آرامی که بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم. عذابیه که شخصیت‌هایی مانند صدرالمتعلهین شیرازی در کتاب با عظمتی مثل اسرار الآیاتشون موشکافی کردن و این عذاب روز قیامت بعد از ظهور معرفت انسان به خدا ظهور میکنه. چون انسان وقتی که معشوقی نداشته باشه، چه در دنیا چه در آخرت، درد محجوب موندن از معشوق رو حس نمی کن. حالا معشوقهایی هم وجود داشته باشه، مادی یا معنوی، اگر معشوقی در قلبی تجلی نکرده باشه، که البته جلوه محبوب معشوق در قلب بستگی داره به طی یه سلسله مسائل روحی که اولیش شناخت معشوق، بعد شناخت جلوه زیبایی های معشوق، بعد میل پیدا میشه، بعد ارادت پیدا میشه، بعد محبت پیدا میشه، بعد محبت شدید پیدا میشه و بعدم عاشق میخواد دیگه با همه وجود تبدیل به معشوق بشه. اگر معشوقی جلوه نکرده باشه در قلب کسی، که بحث محجوب بودن باهاش غلط، واقعا غلط، حالا مثل کسی که زبانش پرز نداره و قدرت چشایی نداره، یا یه قاشق عسل رو این زبان بریزن یا یه قاشق زهر، مساویه. یا یه نفر گوشش اصلا شنوایی نداره، حالا هر نوع موسیقی به قول اینا سنتی که میگن حلاله کنار گوشش بزنن، وقتی نشنوه چه تأثیری برمیداره از چیزی که نمیشنن، و بعد آدم بشنوه که اثر برداره، بعد آدم ببینه که اثر برداره، باید آدم لمس بکنه که اثر برداره. یه کسی فکر بکنید حس لامسه نداره، این هر لباس زبری رو بهش بپوشونه یا لباس ابریشمین رو بهش بپوشونن فرق نمی کنه براش. شما هستید که اگر پیراهن زبر تا می پوشین در می یارین دور می اندازین. شما هستین که پارچه وقتی نرم می پوشین لذت می برین، می گین همین خوبه. بستگی به این داره که آدم کانالهای ارتباطش قطع نباشه. حالا یه نفر که اصلا حالت عشق براش نیومده، چون به معشوقی بر نخورده، خب اولا اینو اهل دل آدم نمیدونن، البته در جهت مثبتش، چون عشقای منفی هم هست که سرچشمش شهوت حیوانیه و اون نجاست درونی انسانه، یعنی مبدأش و منشأش کثیف‌ترین جای بدن، نه وجود. ما فقط خارج از مرز وجود، یعنی خارج از مرز شخصیت حقیقی صحبت میکنیم. بدن یه مرکبه، یه ظرف، شخصیت حقیقی نیست. لذا وقت مردن از ما جداش میکنن، میندازنش لای خاک، کاری دیگه باش ندارن. این بار سنگینی که انواع زمینه‌های آلودگی درش هست، هم میکروب پذیره، هم آلودگی پذیره، هم بیماری پذیره، هم پیری پذیره، هم مرگ پذیره، یه چیز ورشکسته اینجور حالا ملت عاشقشن و بهش میرسن و خونه 2 میلیارد تومانی براش میخرن و ماشین 100 میلیون تومانی براش میخرن و راسته گوسفند کیلو 9000-10000 تومانی پاک کرده یه تمیز. حالا من نمیدونم، همینجوری دارم میگم، قیمتشو واقعا وارد نیستم. اونایی که سنگین ترین غذاها رو تو هتلا تو این عروسی ها میدن تعریف میکنن، من نبودم که ببینم اینجور دارن بهش میرسن. این ارزشی که بهش دادن قلابیه، حقیقی نیست. اون وجود حقیقی تمام نواهی و گوشهاش و جهانهاش دارای ارزشه که اغلب مردم جهان اون خودشناسی رو نسبت به خود ندارن، یعنی خود واقعی رو گم کردن و دوچار خود خیالی هستن که میبینید به هیچ جام نمیرسن. بعد مدتی هم که شکم و شهوت از کار میفته کسل میشن، افسرده میشن، مریض میشن، دلشون میخواد خودکشی کنن، بی‌حوصله میشن، پوچ میشن، پوک میشن. تازه ایرادا اون وقت شروع میشه بعد 50 سالگی، چون افراط در شهوت هم دارن، چراغ زود خاموش میشه، اشکالات اونجا بروز میکنه که اصلا ما رو برای چی آوردن، اصلا برای چی اومدیم، خیلی اشتباه بوده خلقت ما، حالا هر کی ما رو خلق کرده، طبیعت، تصادف، اسمش خدا، هر کی بوده اشتباه کرده. یعنی به اینجا میرسن و رسیدن. اغلب مردم جهان در این سن با همه چی چون و چرا دارن جوابم نمیگیرن، فقط در خودشون جنگ دارن. سه واسه چی اومدیم؟ زن یعنی چی؟ مرد یعنی چی؟ دنیا یعنی چی؟ زندگی یعنی چی؟ اصلا برای چی ما رو آوردن؟ کی ما رو آورده؟ و جنون بهشون دست میده، اعصاب خورد کن میشه این وجود خیالیشون، چون خیلی چیزایی که پیونده با این وجود خیالی داشته دست رفته. غیر حضرت نوح که 950 سال از عمرش گذشته هنوزم دلش میخواد بمونه، مردم رو هدایت کنه، خدا رو عبادت کنه، گره از کار باز بکنه، چون میدونه اینجا تاجره، اینجا هم تجارت خونه است، ربح تجارت هم مال بعد مرگه. یک آرامش کامل داره، نه اعصاب ناراحتی داره، نه چون و چرا داره، نه اشکال به ذهنش میاد، خیلی آرامه. یا ایتها النفس المطمئنه، این اضطراب خیلی بیماری بدیه، دغدغه خیلی بیماری بدیه، تمام اینا منشأش همین خود خیالیه که روز هیجان شهوت و شکم آدم این خود خیالی رو نمیفهمه که عجب دامیه، ولی بعد خاموش شدن شهوت و شکم نه، خود خیالی رو میفهمه که اصلا ما برای چی اومدیم، برای چی میریم، برای چی هستیم، برای چی ما رو زاییدن، اصلا برای چی بابای ما با ننه ما ازدواج کرد، باعث اومدن ما شد، خدا هر دوشون رو لعنت کنه، هر دوشون رو نابود کنه. این حرفا میاد و اومده برای بعضی از ایرانیای بیدین هم الان اومده این حرفا، اونایی که دیگه رابطه شهواتشون با مشتهیات قطعه، یعنی دکترم رفتن حاضر شدن 5 میلیون هم بدن، 2 مرتبه این آشپزخونه شکم این روزای اول را بیفته، چراغ شهوت هم این روزای اول داغ کنه، ولی دکترام نمیتونن کاری بکن. یعنی بدن اون توانو نداره که همه چیش بمونه تا 100 سالگی. که کچلی میگن رفته بود بیش دکتر، گاهی دکتر میگن شما خیلی تخصص داری در این که کچلی رو علاج بکنی، سر ما دو مرتبه زلف روزگار 18 سالگیمونو پیدا بکنه، خیلی هم زلف ما قشنگ بود، ما میرفتیم بیرون 1000 تا مات زلف ما بود. گفت بله، ما که دوا زیاد داریم، شربت زیاد داریم، قرص زیاد داریم، جوشوندنی زیاد داریم، اما بیچاره کلاهشو دکتر برداشت، دیدش که دکتر از خودش تاستره. بهش گفت کل اگر طبیب بودی سر خود علاج کردی. گفت بنده خدا، این مطب به ما و این شربت و دوا نوندونی ماست، ما تا حالا مو تو سر کسی در نیاورد، دوا دادیم خوردن اومدن، بعد گفتن آه ما 1000 تومن بهت ویزیت دادیم، 10000 تومن دوا فروختی، یه دونه مو در نیومد. من همه دست کشیدم کلشون رو بالا پایین کردم، یه کچ کردم راست کردم، گفتم بابا پیاز موتون خوش شده، شما اگه پیاز موتون هنو خوش نشده بود این دواهای من هفته اول شما رو فوکلی میکرد. خود اینم میگفت ما دروغ میگیم به ملت. کدوم دکتر؟ در دست طبیب است علاج همه دردی، دردی که طبیبم دهد آن را چه علاج است؟ چه علاج است باب؟ وقت مردن بدن رو از ما میگیرن، چون در عالم ملکوت سه با بدن ما کاری ندارن، اصلا این مجموعه سنگین پر از خون و گوشت و کثافت و اونجا را نمیدن، نگاش هم نمی کنم. خب این شیء دور انداختنی اینقدر باید بهش ارزش داد که دین فدای بدن، خدا فدای بدن، انبیا فدای بدن، ائمه فدای بدن، حقیقت فدای بدن، صدق فدای بدن، فقط بدن باشه، خوب بخوره، خوبم رابطه نامشروع با هر هرزهی برقرار بکنه که یه 5 دقیقه کنار هم بدنها رو به هم بچسبونن، یه لذت اولاقی و قاطری ببرن و بعدم بیان کنار، 2-3 روز بعدم بگه دیگه از تو خوشم نمیاد، رفتیم سراغ یه خوشگلتر. چی شد این زندگی؟ در عجب کثافتی کشیده زندگی، که ایران ما هم داره کشیده میشه و شده، نه اینکه میخواد کشیده بشه، شده. کجا رفتن دلسوزان جامعه؟ کجا رفتن اونایی که برای انسانیت خون گریه میکردن؟ کجا رفتن اونایی که برای نابودی مردم دغدغه داشتن؟ دلسوزان کجان؟ کجان ببینن جوونا از 13-14 سالگی به جای کشیدن سیگار میخورن سیگار، به جای محرم شدن با خدا با نامحرمان تو پارک و کوچه رابطه برقرار میکنن؟ اینا بعدن چه پدری خواهند بود برای مملکت و اون دخترها چه مادری خواهند بود برای مملکت؟ پاک ظاهر کشور شده مرکز فحشا و منکرات، پاک شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیکم به زحمت رابطه بین نامحرمان برقرار میشه خیلی یواشکی، چون همه هم دیگر رو میشناسن. داتایی هم که هنوز قدرت خراب کردن اون خونه گنبدی ها رو ندارن که یه خونه آجوری بسازن. من از شهر آباده تو کوه رو با ماشین رفتم، مریضم شدم از بس که این کوهستان جادهش خراب بود. بالاخره دوچار دو سه درد شدم تا رسیدم به شهر یاسوج. نزدیک 6 ساعت تو این کوهستان‌ها، جاده‌هایی که هستی ذره اسفالت نشده، ماشین سالم به مقصد نمیرسه. یه خونه‌هایی رو اونجا دیدم مال عشایر قدیم ایران که یه زمانی غذای مملکت رو تأمین می‌کردن، پوست مملکت رو برای کفش تأمین می‌کردن، شیر و روغن مملکت رو تأمین می‌کردن. تو اون خونه‌های گنبدی دالونای تو در تو از بعد از آبادی شیراز کوهستانی تا منطقه کوه کیلویه، این خونه‌هایی که یه ذره بارون بیشتر بیاد رو سر مردم خراب میشه. بی استثنا تمام این خونه گلی‌های گنبدی خشتی، کانال ماهواره، هزار تا کانال شبا میشینن با زن و بچه نگاه میکنن کدوم عشایر دیگه سالمن، کدوم جووناشون. تریاک داره بیداد میکنه، میگن 5 میلیون معتاد در ایران، میگن. اما اینا اونایی که آمارشو به دست دوردن تو دبیرستانای دخترونه، چه عکسایی رد و بدل میشه، چه روابطی برقرار میشه، دخترها به دخترها آدرس چه جوانای هیزی رو میدن. جدیدن دیگه یه پسر با 3 تا دختر، 3 دختر با 1 پسر تو ماشینا میرن میان، معلومه. اینا همه انسان‌های گرفتار خودخیالی‌اند، نه خود واقعی. خودشونو نمی‌شناسن. اون چه از خودشناخت دارن فقط شکم و کیسه پایین‌تر از شکم که کثافت‌های غذا به صورت منی در اون کیسه می‌ریزه و این بیدینی رو به وجود آورد. هم این شده انسان، همه چیرم فدای این دوتا کیسه تولید کثافت میکنن، همه چی. خب حالا یه نفر که اصل معشوقی در قلب او جلوه نکرده، ما با او راجع به دل محجوب مانده از معشوق که چه عذابی میکشه چی بگیم؟ هیچی، فعلا هیچ. اما طبق آیات قرآن قیامت که روز جلوه حقایقه، جا عرب و کول ملک صفن صفا، سیغ الى جهنم از زمرا، فتحت لهم ابواب الجنه. و از همه با ارزش در جلوه معرفت الله در همه قلوب، حتی قلوب شمر و یزید و فرعون و نمرود، که اونجا جای بریدن پیوند با همه معبودهای باطله. چون زل انهم ما کانو یشرکون، قرآن میگه همه معبودهای باطل اونجا گم میشه، هیچی نیست، جا برای یه معبود فقط بازه، مالک یوم الدین. اونجا دیگه یزیدم با همه وجود پی به حق میبره که حق کیه. اون وقت ایشون میفرماد صدر المتعلیم از سختیه، عذاب هفت دوزخ سنگینتر این عذاب انهم، یعنی این بیدینا، این ناسپاسان، این شکمچرانان، این شهوترانان، این خودخیالها، این پوکها، این پوچها. قیامت وقتی رب در قلبشون جلوه میکنه، اونجا میفهمن معشوق ازل و ابد، معشوق حق، معشوق حقیقی، معشوق واقعی که همه کلیتا دستش بوده، همه چرخا به ارادش میگشته و عشق او در دنیا باعث شد که این بهشت امروز برای عاشقانش جلوه بکنه، اینا اون روز ان ربهم لمحجوبون، همه به فراغ ابد این معشوق دوچار میشن و عذاب این فراغ در قلبشون که میبینن با آشنا نشدن به این معشوق چیا رو از دست دادن و به چیا گرفتار شدن، از عذاب هفت دوزخ براشون سخته. خود دیگه اونجا این درد فراغ قابل علاج نیست، هیچ. البته قرآن میگه اینا در جهنم 5 بار با خدا حرف میزنن، 4 بارشو خدا جواب میده، اما خیلی جواب سنگین و تلخ و حسرت آور و قصه آور. از جمله از اون 5 مرتبه این آیه است که در سوره فاطر، ربنا، اونجا دیگه میفهمن یه رب وجود داشته که حق بوده که تو دنیا نشناختنش، اونجا میبینن که خب همه چی دست اونه، مالک یوم الدینه، میبینن میفهمن. سه، اونجا جای ظهور حقایقه، اونجا هیچی رو پنهان نمیشه کرد، یوم تبل سرائر، همه پنهانی ها اونجا ظهور میکن، اینجا همه چی رو میشه پنهان کرد، اونجا که نمیشه. روز روز پنهان کردن خیلی عجیبه. ربنا، این ربنا رو اونایی میگن که تو دنیا یه بار حاضر نشدن اسمشو ببرن، بی معرفتا، یک بار. شما که با این اسم تو دنیا عادت کرد، یه دوستی داشتم میگفتش که از این که حالا بند کفن ما رو واکنن، صورت ما رو رو خاک بذارن، چه ناراحتی داریم، ما که 60 سال عادت داریم شبانه روز تو هر رکعتی 2 بار صورت اونو رو خاک میذاریم، میگیم سبحان ربی الاعلی و بنده، ما که عادت داریم صورت رو خاک گذاشتن، اونم مثل این 1000 دفعه، اونم 1 دفعه، چه ناراحتی داریم. اونی باید ناراحت بشه صورتش رو خاک میذارن که یه عمر یک بار صورتش رو در این خونه رو خاک نذاشت. ما که به تاریکی عادت داریم، تاریکی احیاها، 3 شب دعا کمیلا، وقتهای دیگه ذکر مصیبت ها، تمام این تاریکی ها تاریکی قبر رو فراری میده، ما رو که تو تاریکی نمیبریم به ترسیم. اونایی که تو دنیا از این تاریکی ها فراری بودن، تاریکی سحر، تاریکی یا اونا دوچار تاریکی متراکم میشن، باید بترسن. ما چه؟ و راست میگو. هر چی ما اینجا انجام میدیم ضد اون طرف کار میکن. شما اینجا خودتو پایبند نماز میکنی، اونجا آزادی برات میاد. شما اینجا پایبند روزه میشی، اونجا آزادی میاد. اینجا شما پابند به عبادت خدا نیستی، خب اونجا اسارت میاد. سه عکس هم دیگه عمل میکنه طبق آیات قرآن. این ربنا رو اونایی میگن که یه بار نگفتن تو دنیا. یه بار که میگم یعنی اعتقادی نداشتن. ممکن بود تو دنیا بگن یا رب، مثلا هر شب گناه، هر رو گناه، مال حروم، زنا، غیر زنا، در تعطیلات عاشورا، تاسوعا سری بپرن شمال بتونن عرق بخورن، ورق بازی بکنن، شطرنج بازی بکنن، ماهواره ببینن. ممکن حالا اونا بچهشون دندونش درد بگیره یه ای خدا بگن، اما کل پروردگار خلاصه در این میدونن که دندون بچهشون رو خوب کنه. شعور که ندارن چجوری بهش بگن خدا. خدا رو برای خدا نمیخوان. من دندون بچه چقدر میارد؟ خودت و زن تو بچه دست چقدر میارزین؟ امیرالمومنین میفرماد تمام بیدین ها قیمتشون با اونی که تو توالت از شکمشون میاد بیرون یک. اینا کارخونه تولید کودن، قیمتی نداره. ممکن آره یه خدا هم بگه، خب بگه. خدا که نشه سر کی بهش بگه دندون بچه‌م، تندی دندون بچه رو خوب کنه. خوبم نمیکنه، آخرش بلندش میکنن میبرن دندون سازی. خدا به دندون بچه‌اش کار نداره که احمق بیشعور، که خدا رو خلاصه میکنه بعد مثلا 10 سال یه بار صداش میکنه برای دندون بچه‌اش یا برای تب بچه. کجا بود ما منبر می رفتیم، بعد منبر نزدیک یکی از همین خیابونای شلوغ بود و پر عوضی، زنه تمام موهاش بیرون با 7 قلم آرایش اومد بغل دست من، حاج آقا التماس دعا، ما مریض داریم. به کی بگیم مریضتو خوب کنه؟ تو دشمن خدایی، دشمن پیغمبری، دشمن. من به دشمنت بگم به تو رحم بکنه؟ التماس دعا به کی؟ تو با این رو و مو و آرایش معلوم نیست چند هزار جوونو به گناه کشوندی با خیال قیافه خودت. من به دشمنت بگم که تو رو مثلا مریضت رو علاج بکنه؟ بیشور. بعدم اگه ما آدم خوبی هستیم بیا به حرف ما گوش بده، التماس دعا چره میکنی؟ میخوای به بلای دنیا و آخرت دوچار نشی بیا مسجد گوش بده بیا ما چی می؟ مارم اگر بخوان برای همین وقتا میخوان، یا استخاره میخوان یا عقد میخوان. حالا چه خبره واقعا؟ ربنا اخرجنا منها، خدایا ما رو از جهنم بیار بیرون. نعمل سال هم اگر ما رو به دنیا برگردونی تمام اعمالمون رو تبدیل به اعمال صالحه میکنی، همونی میشیم که میخواستی که نشدیم، همونی میشیم که انبیاء تو فرستاده بودی بشیم که نشدیم. اما الان دیگه قول یقینی به تو میدیم ما رو از جهنم بیار بیرون، برگردان نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، غیر اونی انجام بدیم که انجام میدادیم. جوابشون اولا نعمر کن ما یتذکر و فیه من تذکر، به اندازهی بهتون عمر ندادم که در اون مقدار عمر بتونید متذکر حقایق بشین، بفهمین، وظیفه شناس بشین، خداشناس بشین، پیغمبر شناس بشین، امام شناس بشین، قرآن شناس بشین. به اون مقدار من عمر بهتون ندادم. اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، به اندازه که یه نفر آدم بشه به اون اندازه من عمر ندادم بهتون. فذوقوا، چشیدن عذاب و ادامه بدیم. فمال ظالمین هم این انصار، تو تمام دستگاه من یک یار براتون وجود ندار. چهار مرتبهشو خدا جواب می. مرتبه پنجم که میگن ما رو از اینجا درار، دیگه خود خدا جواب نمیده، به ملائکه جهنم میفرماید بیلخ سعو، این سگ برانید اینا رو، فیها وسط جهنم، ولا تکلمون، دیگه تا من خدا هستم دهنشون رو ببندین حرف نزن. خب برگردم به اول منبر، ملائکه عرش و پیرامون عرش به خدا میگن و من تب سیئات یوم ازن فقط رحمته، از یه چنین بلاهایی و از همه بلاها سنگینتر بلای محجوب موندن از معشوق، اگر مرد و زنی رو نجات بدی و نگرشون داری که گرفتار این بلاها نشن، فقط رحمته، اونها رو مشمول رحمت خود قرار دادی، این کار رحمت. یعنی باید مردم در دنیا این اتصال به رحمت رو فراهم کنن، چون کسی که در دنیا قطع از رحمت، قیامت راه اتصال براش وجود نداره. سند قرآنیشم بگم، ولیست توبتو للذین یعملون السیئات، توبه ای نیست برای کسانی که همواره به طور دائم مرتکب آلودگی ها، زشتی ها، گناهان بشن، حتی اذا حضر احدهم الموت، تا مرگ یکی از اینا برسه، با دیدن دهان مرگ که یه لحظه دیگه میخوان بندازنش تو کام مرگ، برگرده به من بگه توبتل آن، الان توبه میکنم، اون توبه دیگه به درد خودش میخور. تو وقت نداری توبه کنی، که توبه وقت میخواد که آدم بره مالای حروم رو برگردونه، نمازای نخونده رو بخونه، روزای نگرفته رو بگیره. اگه بی حجابه بقیه عمر رو با حجاب بشه. الان که دارن میندازن تو دهن من، توبتل آن یعنی چی؟ توبه یه سلسله عمل و برنامه است. وقتی نداری تو توبه کنی که از توبه تحقق نداره دم مرد. توبه تیه یه راه الهیه، تا طی جاده است دیگرگونی تحول تغییر جنازه رو گذاشتن دم در مسجد النبی که بعد مسجد الحرام بالاترین مسجد در جهانه. اومدن به پیغمبر میگن تشریف بیارین نماز میتش رو بخونیم ببریم دفنش کنیم. فرمودن من به این میت نماز نمیخوام. خب این حرف رو پیغمبر بزنه آبرو میت میره که خب بره، میت خودش آبرو بر خودش نذاشته که بره. فرمود من نماز نمیخوام. یه کسی به امام صادق گفت این داستانی که نقل میکنن راسته؟ همینی که من دارم میگم. ابن رسول الله، شیعیان گاهی کنار هم میگن اون مرده رو گذاشتن دمه در مسجد و به پیغمبر گفتن این نماز بخون رحمتون للعالمین. گفت نه، آخر رحمتون للعالمین پس بزنه خیلی مهم. نه من نماز نمیخوام. چیکارش کنیم یا رسول الله؟ چه میدونم، خودتون یکیتون نماز بخونیم ببنید خاکشون. آقا چرا نماز نمیخوام؟ فرمود دو درهم دو پول، که این دو درهمو از مدینه اون زمان الان بیارن به ما بدن، هیچ نونبایی یه دونه نون تافتون به ما نمیده. الان فرمود دو درهم حق مردم پیشش بوده، باید زنده بود بر میگردون مال مردمو به مردم، عمدن نگردش مال مردمو. این مرده رو من نماز نمیخوام. اینقدر باید ما پاک باشیم؟ بله. آمریکا چی میگه؟ آمریکا میگه باید با تمام وجود ناپاک باشید. روزنامه هاشون، ماهواره هاشون، فیلم هاشون، فرهنگشون میگن. همینی که الان به مجلس شورای اسلامی که این دوره رو زورکی باید گفت اسلامی، حالا ما هم اگه میگیم از تنگی قافیه هست، دوست ندارم بگم اسلامی، مجلس شورا، همینی که داشتن تحمیل به مجلس شورا میکردن الحاق ایران به کنواسیون زنان با 28 ماده که در ماده 28 هم آمریکا و اروپا زدن استثناء در قوانین این کنواسیون وجود نداره، هیچ مملکتی نمیتونه بگه من یه بندشو قبول ندارم. باید ملحق بشین، کلش هم باید بپذیریم که امروز صبح اگه شوهری زنشو طلاق داد عده لازم نداره، میتونه یه ساعت بعد بره شوهر، یعنی بره زنای محسنه. زن اگه نیمه اوریان بخواد بیاد بیرون، نه دولت نه ملت نه شوهرش حق جلوگیری نداره. زن اگر به شوهرش گفت من هر شب باید از تو ارضا بشم، نمیشم، هفته یه بار فقط غریزه جنسی منو تأمین میکنی، من دلم میخواد برم شبای دیگه با مرد غریبه، باید بره و شوهر حق جلوگیری نداره. اینا هم نمیدونم چند تاشون رو این صندلی قرمزا بلند شدن و تصویب کردن، اما گفتن نه ما استثناء میزنیم، بعضی چیزاش که با مملکت ما جورنی قبول نداریم. اونا هم گفتن غلط بی جا نکنین، استثناء نداره. که البته شورای نگهبان هم به هم پیچید و پرد کرد جلو خود. اینه دنیای امروز، اینو میگن به شما که خواهرت مال خودت نباش. یکی از بنداش هم ازدواج با محرم بود، اگه یه جوان 25 ساله دید مادرش قشنگه میتونه با مادرش ازدواج بکنه، با آبجیش ازدواج بکنه، با عمش. من 28 قانونشو گرفتم، خونه دارم، قانون خود اروپا و آمریکا رو گرفتم، قانون خود کنواسیونو. اینو داره غرب به شما میگه و ما هم داریم میگیم همسرتون مال خودتون، دخترتون با عفت بمونه تا یه شوهر بزرگوار کنه، دینتون، ایرانتون، ملیتتون، اسلامتون، فرهنگتون، تمدنتون مال خودتون. اونا میگن نه، تنها مانع ما آخونده، هر چی آخونده یا باید نابود کنیم یا بی آبرو بکنیم که بتونیم غارت کنیم ملت و دین و ناموس و همه چیشون. ولی یقین بدونید تا ما هستیم نمیذاره شما با ما بد باشین یا خوب باشین، به ما فوش بدین یا تعریف ما رو بکنین، ما کاری به فوش و تعریف شما ملت ایران نداریم. ما بنده حقیم، اون آخونده واجد شرایط رو میگم، نه هر آخوندی رو. آخونده بد از هر بدی در دنیا بدتره و قیامت هم عذابش از هر بدی سنگینتره. اینو پیغمبر میگه. من آخونده واجد شرایط رو میگم. نه، ما تا باشیم جلوی دشمنانتون وایستدیم، به هر چی ما منتهی بشه، ترور ما، شهادت ما، نمیدونم ساقط کردن ما، بی آبرو کردن ما، ما یه وظیفه الهی داریم باید انجام بدیم. اگه دلتون میخواد زحمات انبیا بمونه، با آخوندای خوب رابطه داشته باشین، مسجدا رو پر کنین، به این جلسات اهمیت بدین، و الا اگه ما سنگربندی به این شکل نداشته باشیم، بردن همه چیمون، همه چی، لباس پوشید، با یه چارقد بزرگ موهاشو بست، یه چیزی انداخ رو سرش و لباساش تا سینه‌شو گرفت، بعد یه چادری که تمام بدن رو بپوشونه اون رو هم پوشید، دستور داد تو مسجدم پرده بزنن، اومد صحبت کرد با دولت زمان، جوابشو ندادن، بعد یک ساعت سخنرانی برگشت اومد خونه، هنوز نشسته بود تو خونه که دید در میزنن، چون هنوز نشسته بود برگشت اومد پشت در، کیه؟ دید صدای نزدیک 70-80 تا 100 تا داره میاد، عربده دارن میکشن در خونه‌ای که 11 سال پیغمبر هر وقت اومد یه بار چفت درو بلند نکرد رو اون آهنگ بزنه، مؤدب وای میستاد میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اگه درو وا میکردن میرفت تو، اگه وا نمیکردن بر میگشت. حالا یه 100 تا شالاتان لات چاقوکش عربده جو دارن میگن درو وا کن، نمیدانید ما عزاداریم، نمیدونید ما بابامونو از دست دادیم. گفتن این حرفای زنونه رو بذار کنار، دیدن باز نمی کنه. برادران با لگد با هجوم این در رو شکستن، زهرا بین در و دیوار مون، هجوم این 100 نفر به تو خانه، فشار در به بدن مطهر عصمت کبرا، پهلوشو آزرد، استخونهاشو آزرد، بچهشو سقط کرد. دیگه وقتی چشم باز کردید فزده سرشو به دامن گرفته، خبری دیگه نیست. صدا زد فزده علی کجاست؟ گو خانوم تناب به بازوش بستن، او رو کشیدن با پای برهنه و سر برهنه به مسجد بردن، با اون حالش، با اون پهلوی شکستش، دست حسن و حسینشو گرفت، اومد دید شمشیر بالای سر علی قرار دادن، صدا زد دست از این مرد مظلوم برداری. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، ايد قائدنا، وانصر واحفظ امام زماننا برحمتك.